سلامت گوش کنید، سلامت بمانید. رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش در خدمت شماست.
رشد صنعت برق از نشونه‌های توسعه یافتگیه. بله، درست شنیدید. اگه مصرف برق در صنایع و حتی کشاورزی رشد داشته باشه، نشون از توسعه یافتگی یک کشوره، به شرطی که برق مصرفی در بخش مولد افزایش پیدا کرده باشه. اما با همه این اوصاف، شاخص مصرف انرژی در صنعت هم بر اساس تولیدات مختلف متفاوته و باید در صنعت هم مدیریت مصرف برق به درستی انجام بشه. محمد اسماعیل صیادزاده، کارشناس اداره توزیع برق:
راهکارهای صرفه‌جویی انرژی، مخصوصاً انرژی برق، به سه راهکار بدون هزینه، کم هزینه و پر هزینه تقسیم بندی میشن. در مورد راهکار بدون هزینه میتونیم به مدیریت باد در صنعت اشاره بکنیم. به عنوان مثال، در کارخونه هایی که تولید پیوسته ندارند و امکان انبار محصولات وجود داره، میتونن در ساعتی غیر از ساعت اوج مصرف، مثلا در ساعت کمباری، تولید خودشون رو داشته باشن، مثل آسیاب ها و غیره، و در ساعت اوج مصرف اون محصولاتی که تولید کردند رو در فرایند جهت ادامه تولید استفاده بکنن. ساعت اوج مصرف عموما در صنایع از ساعت 12 تا 16 می باشد که بسته به نوع صنعت متفاوته. راهکارهای کم هزینه میتونیم به استفاده از الکتروموتورهای راندمان بالا، نصب خازن مناسب جهت بهبود ضریب توان، استفاده از درایورها در الکتروموتورها، بارگذاری صحیح موتورها نزدیک به توان نامی، اجرای برنامه‌های منظم نگهداری و تعمیرات تجهیزات الکتریکی که باعث افزایش طول عمر و همچنین کاهش مصرف برق میشه اشاره بکنیم. همچنین در صنعت میتونن انجام ممیز انرژی رو در سطوح مختلف داشته باشن که بتونن چالش های مصرف انرژی رو در صنعت شناسایی بکنن. راهکارهای پرهزینه در صرفه‌جویی مصرف برق در صنعت مربوط به بهبود فرایند میشه. بهبود فرایند میتونه شامل توجه به مواد اولیه از نظر کیفیت و مصرف انرژی، راندمان تجهیزات فرایندی، نوع و تکنولوژی فرایند تولید و از این دست باشه.
در حال حاضر سرانه مصرف انرژی در کشور ما حدود 3 برابر میانگین سرانه مصرف انرژی در دنیا است. شاخص شدت انرژی در کشور تقریباً 40% بیش از متوسط جهانیه. به عبارت دیگه، برای تولید کالا و خدمات مشابه در ایران 40% بیشتر از میزان میانگین جهانی انرژی مصرف میشه. میشه با محصولات کاهنده مصرف برق در صنایع شدت انرژی مصرفی رو کاهش داد.
بنشین لحظه رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن. بنشین تا شود نقش فال ما، نقش فردا شدن.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
اون چی که حالا من اشاره میکنم صرفا یه روایت یه نفر هست. ده ها نفر تو این مسئله کار کردن، حالا بعضیا نوشتن، بعضیا ضبط کردن، بعضی هم خیلی بیشتر کار کردن ولی شاید چیزی ننوشتن. و اگر مطالبی گفته میشه، حمله بر این نباید بشه که همه چیز در این خلاصه میشه. مثلا همون زمان در بهداری ارتش آقای دکتر مرزبان بودن، آقای دکتر طاهری بودن و آقای سرهنگ سیف الله و تیمشون که اینا تو بحث شیمیایی هم درگیر بودن و به شدت کار میکردن. حالا اونا رو بر روایتش از خودشون بپرسین، ولی با هم هم کار میکردیم و مثلا تو عملیات بعد خیلی با هم کار کردیم، یک سال بعد از خیبر. من اون مواردی که میگم پس میشه یک روایت، اینو باید خوب توجه کنیم.
سلام، من حمیده طاهری هستم و شما به پادکست به سوی قاف گوش میدید. پادکست به سوی قاف بخشی از پروژه بزرگ تاریخ جنگ به روایت کادر درمانه که به همت مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ساخته میشه. ما توی این مجموعه با بیش از 100 نفر از اعضای تیم‌های پزشکی، کادر درمان، فرماندهان بهداری رزمی حاضر توی جنگ ایران و عراق گفتگو کردیم. 18 قسمت از این پادکست گفتگو با دکتر سید عباس فروتنه که میشنوید. دکتر فروتن متولد 1336 شهر تهران، دارای مدرک دکترای تخصصی فیزیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهرانه. نام دکتر عباس فروتن با مباحث جنگ‌های شیمیایی گره خورده. وقتی دانشجو سال آخر پزشکی بود جنگ شروع میشه و اون به همراه چند تا دوست دیگه‌اش همون هفته‌های اول به عنوان نیروی جهاد سازندگی به منطقه میرن. روحیه خاص و علاقه به پژوهشی که داشت باعث میشه تا بعدها یکی از سرشناس‌ترین پزشکانی بشه که توی حوزه درمان و مواجهه با سلاح‌های شیمیایی کار میکنه. در سالهای اخیر تجارب خودشون رو توی قالب 2 جلد کتاب و بررسی پرونده‌های درمانی 180 مجروح و مصدوم و شهید شیمیایی رو در قالب 2 جلد کتاب ثبت می‌کنن.
15 مهر ماه سال 59 بود. بنده استاجر بودم در بیمارستان دکتر شریعتی و با چند تا دوستان قرار گذاشتیم که بریم منطقه جنوب. یعنی 2 هفته از شروع جنگ گذشته بود. کلن میخوام توجه عزیزانم رو جلب کنم که مسائل هفته های اول جنگ و دفاعی که شد به کل با کل دفاع مقدس متفاوته، یعنی باید یه نگاه دیگه ای داشته باشیم، چون هیچی نبود تو مرزها، مملکت به هم ریخته، ارتش و ارزش نامشخص و اصلا معلوم نبود عراق کجا هست، هیچ بحث سیاسی و جناح توش اصلا نبود، همه چیز فقط کار خالصانه برای مردم. و امام هم یه جمله فرمودن که الان زیارت مکه و کربلا فرعه، الان هر کی پول داره، امکانات داره، بره جهاد سازندگی، این واجبه. اینو به صورت شرعی حتی گفتن و این خیلی مسئله به نظر من پیشرفته و عالی بودش. تو این فضا جنگ که شروع شد، یعنی این تشکیلات جهاد بود، من جمله کمیته بهداشت و درمان داشت جهاد. سپاه اون موقع تازه تشکیل شده بود و بیشتر درگیر مسائل کردستان بود و مخاطرات عظیمی که بحثای این گروه های تجزیه طلب وحشتناک در اون موقع داشتن در همه جای کشور. و در ماجرای جنوب بنابراین بهداری وجود نداشت، بهداری کمیته بهداشت درمان جهاد سازندگی بود و ما هم طبعا از جهاد استان تهران معرفی شدیم به جهاد جنوب و رفتیم اونجا.
جنگ نه تنها برای بخش نظامی شوک بزرگی بود که برای جامعه پزشکی هم چالش بزرگ و بی‌سابقه‌ای رو رقم زد. سر و سامان پیدا کردن سیستمی به نام بهداری رزم، از امداد و انتقال مجروح از خط مقدم تا انتقالش به نزدیکترین مراکز درمانی زیر آتش مستقیم دشمن، قدم به قدم و در عرصه عمل شکل می‌گرفت.
به تدریج که عملیات‌ها شروع شد، گردان‌ها شکل گرفتن، رزم شکل گرفت، رزم کلاسیک بچه‌ها، همراه اونها اون یگان بهداری هم شروع شد تشکیل شدن و طبعا چادرهای امداد بود یا بیمارستانهای صحرایی که خیلی موقتی احداث شده بود، مثلا در به صورت یک کانکس بود، مشترک بین ارتش و سپاه و هلال احمر بود. هر چی که لشکرها اینها رشد کردن، بهداری هم متناسب با اون رشد کرد. تا اون زمان فقط بحث مجروحین عادی بود. حالا مجروحین عادی هم ما هیچی نمیدونستیم، یعنی یه دونه گلوله که شلیک شده باشه، یه استاد ما عمل کرده باشه، مریضی بگه گلوله چیه، چه فرق داره با یه چاقو خوردن، اینو هیچ کس نمیدونست. بعدن استاد دکتر دوایی یه کتابی رو نوشتن همون زمان، سال 60 منتشر شد و این کتاب اولین کتابی بودش که بحث زخم جنگی رو مطرح میکرد که چیه، چون اون چی که ما میدونستیم همون مسائل کلاسیکی بود که تو شهر بود. و ما تا اون زمان با مجروحین عادی درگیر بودیم، بخش مجروحین خود بیمارستان و با دوستانی همکلاس بودیم با هم که کار میکردیم آقای دکتر محققی، آقای دکتر عباس ربانی، آقای دکتر میر شریف جراح شدن بعدن، و بچه‌ای که با هم بودیم، من هم تو بخش مجروحین بودم و به فکرمون رسید که یه پروتکل احتیاج داریم، یعنی چیزی که تکرار میشه ما میتونیم براش پروتکل داشته باشیم و با نظر افراد صاحب نظر بهترین شیوه ها رو توش بیاریم. ضمناً برای پشتیبانی هم مهمه، اگه پروتکلی میگه که مثلا سرم ایکس و یا آنتی بیوتیک ایگرگ رو مصرف کنیم، خب اونو میتونیم تهیه کنیم، پشتیبانی کنیم و این یک نظامی رو به وجود میاره. لذا جلساتی رو تو بیمارستان برگزار کردیم با اساتید خودمون و برای اونا توضیح دادیم هدفمون چیه و به دنبال اون یه پروتکل تهیه شد. اون پروتکل تبدیل به دو چیز کردیم، فکر میکنم سال 60-61 بود، قبل از شیمیایی بود طبعا. آقای دکتر بینا بودن، استاد روانپزشکی، دکتر علمه هرندی ارتوپدی، استاد دکتر عباسیون جراحی اعصاب، مرحوم دکتر رحمت جراحی اعصاب، استاد دکتر دبایی جراحی عروق، استاد دکتر فاضل و استاد دکتر کلانتر معتمد، اینا همه بودن و آقای دکتر یلدا، مرحوم دکتر یلدا به عنوان مشاور عفونی قضیه آوردیم و تونستیم به یه توافقی برسیم. خیلی بحث بود و یکی هم فرم انتقال مجروح بود که تو اون جلسه تهیه شد و تصاویرش هست. یکی پوستر تهیه کردیم که من نشستم مثل نقاشی کشیدم که مثلا یه مریض مال جراحی اعصابش چه شکلی هست بهتون نشون میدم بعدن، که همه اون دستورالعمل رو توی یه پوستر آوردیم، عکسش هست. و یکی هم به صورت یه جزوه آموزشی در آوردیم که توضیح کردیم که تو اورژانس ها در اختیار افراد باشه. سر آنتی بیوتیکا به یه توافقی رسیدیم، چون بحث این بودش که اگه آنتی بیوتیکا بتونیم در خط مقدم، اورژانس خط مقدم بدیم، این ثابت شده که اثر خیلی خوبی داره در جلوگیری از شوکای سپتیک بعدی مریضا، و لذا طبق یه پروتکلی قبل از اینکه مریض بیمارستان صحرایی حتی بیاد آنتیبیوتیک وریدی رو میگیره. یادم استاد دکتر عباسیون به من گفت ما آبسای مغزیمون، حالا تو اون زمانی که اواسط جنگ بود، نسبت به جنگای دیگه به نظر میرسه کمتره و این میتونه به خاطر این پروتکلی باشه که تو جبهه استفاده میشده. در هر صورت یه روال علمی متصل به دانشگاه تو جبهه شروع شد، من یه نقش کوچیکی داشتم. بعدم ما وقتی که عملیات میشد، چون علاقه داشتیم به پژوهش که اینکه چی شد حالا این کارو کردیم، سعی میکردیم تو همون شلوغی یه چیزی بنویسیم، اونم خیلی مفید بود. مثلا یه آماری در بیاریم که بیشتر مجروحا چه جراحتی داشتن و چقدر خون تزریق شد، این خونا چند درصدش عوارض داشت، عوارضش به چه مشکلی انجامید، چرا اینجوری شده، و اینا رو یه فهرستی کردیم، یکی دو صفحه مانه کار مثلا پژوهشی هم تو دستی دادیم به دوستان و پزشکان.
کم کم پروتکل های درمانی ناشی از زخم های وسیع تیر و ترکش داشت تعریف می شد که جبهه ها و جامعه پزشکی با شوک بزرگتری مواجه شدند. این بار دیگه واقعا هیچ منبع معتبر علمی حتی توی دنیا هم وجود نداشت. مواجهه با سلاح‌ها و مصدومیت‌های ناشی از سلاح‌های شیمیایی اونقدر گنگ و مبهم و عظیم بود که شاید کسی باور نمی‌کرد که وارد فاز جدی بشه. ما هرچه جنگ جلوتر رفت، همین سلاح‌های ممنوعه به اهرم فشار صدام تبدیل شد و هر مرحله پیچیده‌تر از دفعه قبل استفاده می‌شد. و در قبال سکوت باور نکردنی جوامع بین‌المللی، بهترین جوان‌های ما بودند که در نهایت مظلومیت پرپر می‌شدند.
به ما گفتن یه تعداد مریض تو بیمارستان طرفه، این تقریبا میشه تابستان سال 62، یه سری مریضای آوردن که اینا تاول دارن و یه علائم عجیبی دارن، میگن شیمیاییه. قضیه رو هم تو سطح کشور اصلا مطرح نکردن. کلا یه عملیات بلفجر دو بود و یه که آقای دکتر کاظمیان هم کلاس ما شهید شد که اون خودش یه داستان کاملی داره. یه عملیات بلفجر سه بود که ما بودیم در منطقه جنوبی تر پیرانشهر بود، به اصطلاح ارتفاعات کله قندی میگفتن معروف بود بهش. و بعد ما اومدیم تهران، تو منطقه ولفجر دو یعنی سمت حاج عمران و اون پیرانشهر اون بالا رو عراق شیمیایی زد. شاید میشه گفت اولین شیمیایی یه ذره جدیش بود، حالا قبلش هم ناچیز بود. و مریضاشو آوردن تهران ولی نگفتن خیلی. ما به عنوان یه کنجکاوی خیلی خاصی یه دوربینم برداشتم همراهم، گفتم بذار یه عکس بگیرم از نظر تاریخی، شاید مهم باشه، اولین تصویر شاید از مریضای شیمیایی باشه. بعد دیدم که اگه شیمیای اینه که خیلی چیز مهمی نیست، یه تاول، چند تا تاول کوچیکه و خود چشم و آزمایش خونشم دیدم یه ذره گلوبولاش بالا رفته و اینا، کلن مریضا خیلی بدحال نبودن. بعد متوجه شدیم که به خاطر سرمای زیادی که اون منطقه بوده اینا درست تأثیر نکرده، پس اگه اینا بخواد درست تأثیر کنه خیلی میتونه وحشتناک باشه و ترسیدیم دیگه. گفتیم باید بریم پروتکل شیمیایی دراریم و یه برنامه، حالا پروتکل فقط مهم نیست، شما یه نظامی میخواید اصلا، چون این دیگه غیر از سیستم انتقال مجروحین عادیه، یه نظامی برای مجروحین شیمیایی میخواید اگه بخواد پیش بیاد. همه هم میگفتن که خیلی بعیده، این یه موردی بوده حالا پیش اومده دیگه، و مطرح هم نکردن تو سطح جامعه، بیشتر برای خارجی ها که به اصطلاح فشار بیارن به عراق و اینها بود. یه استادی داشتیم به اسم دکتر جلالی که مرحوم شد، ایشون متخصص بیهوشی بود ولی روی طب مسمومیت هم کار کرده بود، بیمارستان لقمان بود و خیلی با علاقه یاد میداد. این بهترین کسی بود که در دسترس من بود. یه کتابخونه‌ام بود در لویزان مربوط به ارتش بود که پر کتابای جنگ جهانی دوم و ویتنام بود، کتابایی که آمریکایی‌ها نوشته بودن. ما گفتیم بریم شاید تو اینا چیزی پیدا کنیم، و یه مدتی فقط میرفتم اونجا برای یادداشت کردن که اگه اتفاقی بیفته با احتمال واقعا ناچیز که بعد عملیات خیبر اون بلا سرمون اومد، یه بدونیم چیه قضیه. اطلاعاتی که اونجا بود همش مربوط به پدافند بود، مثلا ماسک‌گذاری بود و این چیزا، اطلاعات علمی خیلی عمیقی وجود نداشت، ولی خب همون خوب بود، دیدیم چقدر تحقیق کردن رو جنگ ها اونا.
شرایط مبهم و ناشناخت و ترسناکی برای جامعه پزشکی بود. اینکه مصدومانی که آلوده می شدن حتی برای امداد و انتقال شرایط خاصی داشتند، و بعد توی اورژانس ها و بیمارستان های صحرایی هم باید جدای از بقیه نگهداری می شدن تا آلودگی ها پخش نشه. روش های قطعی برای درمان وجود نداشت و صدام توی هر مرحله‌ای ترکیبات گازهای شیمیایی رو تغییر میداد تا جامعه پزشکی ایران رو گیج کنه، و همه این شرایط اوضاع رو وهم‌انگیز و ترسناک میکرد.
فهمیدیم مثلا خردل چه ویژگی عجیب و غریبی داره. یکی از سربازها، چیزی که ما رو خیلی ترسون این بود، یکی از سربازها وقتی که رفتیم بالا سرش تو بیمارستان لقمان گفت یه کیسه من از اون خاک آلوده آوردم، شما میخوای بری آزمایش کنی یا هر کاریش بکنی بکن. اینو که ما رفتیم دنبال آزمایش و بعد بدن خودمونه که از بچه ها تاور زد و بعد فهمیدیم این چه خواص عجیب و غریبی داره، نمیدونستیم اصلا خردل چی، خردل کسی نمیدونست چی هست اصلا، مگر تو کتاب کسی یه جای خونده. تازه متوجه شدیم که این عجب چیزه خاصیه برای جنگ، و اگه اتفاق بیفته همه محاسبات رو به هم میریزه. لذا گفتیم یه سازمان میخواییم که اگه آلودگی رخ داد به شهر منتقل نشه و چجوری بشه. رفتیم دنبال این که سازمان، یکی پروتکل درمان که یه جزوه شد با کمک دکتر جلالی، که این جزوه رو عملیات خیبر استفاده کردیم. خیبر خیلی مصرف شد گاز خرده. هر وقت که تو جبهه واقعی رفتین اول باید تست کنید آیا این فیلتر واقعا فیلتره یا نه، یه فیلتریه که خواصش از دست داده، و اون راهش اینه. اگر نه تو جنگ میرید به اطمینان این ماسک و بعد دچار حادثه خواهید شد. ما این که تو وجودمون نشست، عملیاتی که خیبر شد دقیقا این اتفاق افتاد. ماسکایی که به ما دادن، فیلتراشو، گفتیم بذار یه بار تست کنیم، دیدیم همش مشکل داره. چند روز گذشت، سوم اسفند 62 عملیات خیبر شروع شد. تا هفتم ما درگیر برنامه‌ریزی و تقسیم بچه‌ها بودیم، تا اینکه هفتم، یعنی بعد از ظهر هفتم اسفند ماه سال 62 بیمارستان صحرای خاتم بودیم که با اولین مصدومین شیمیایی عملیات خیبر مواجه شد.
عملیات خیبر اولین مواجهه جدی و وسیع با سلاح‌های شیمیایی بود. عملیاتی که به صورت مشترک توسط سپاه پاسداران توی منطقه هورالعظیم و نیروی زمینی ارتش تو منطقه زید و با پشتیبانی هوانیروز ارتش توی تاریخ 3 اسفند 1362 آغاز شد. پس از 20 روز نبرد خونین با فتح جزیره مجنون توسط نیروهای ایرانی تموم شد. عراق برای اولین بار و با وسعتی باور نکردنی حملات شیمیایی سنگینی رو شروع میکنه. ارتش عراق تو عملیات خیبر با اجرای حدود 100 حمله شیمیایی، نزدیک به 1000 بمب و راکت حامل عوامل شیمیایی و بیش از 3000 گلوله توپ شیمیایی شلیک میکنه. چالشی بزرگ برای سیستم بهداری و تیم‌های پزشکی رو رقم میزنه.
عملیات خیبر که ما براش خودمون آماده میکردیم سوم شروع شد. ما یه هفته قبلش اومده بودیم، اول بردنمون غرب، بعد با بچه ها رو آوردیم جنوب، اون تیمی که داشتیم، و در رفتیم استادیوم تختی اهواز، همین جایی که بازی های فوتبال اینا برگزار میشه، و یه سالونش رو رفتیم گرفتیم، شاید هم این مقداری با فشار، چون برای نقاهتگاه بود، مریضایی که کمتر عارضه داشتن و اینها استفاده میشد تا اینا رو منتقل کنن. ما گفتیم که یه سالانشو بدیم به ما، اگه شیمیایی پیش بیاد ما یه جای مخصوص خودمون میخواییم که با مرزای دیگه قاطی نشن از نظر آلودگی، و اون سالن ژیمناستیکشو ما گرفتیم که اون دار حلقه داشت و اینا مال ژیمناستیک بود، اونو کلن گرفتیم. نیرو هم داشتیم دیگه، قشنگ برنامه‌ریزی کردیم، مستقر کردیم، همه چی مرتب، آموزشامون هم تکرار کردیم و نیروی کافی داشتم، تحت اختیار من بود، جا داشتم، دارو هم داشتم، یه کمی دارو رفتم از بیمارستان لقمان هم طریق هم آقای دکتر جلالی بخش مسمومی گرفتم برای یه سری درمان‌های مخصوصا گازهای اعصاب و اینا به عنوان احتیاط، و خلاصه یه آزمایشگاه حتی اونجا درست کردم، دو تا مسئول آزمایشگاه آوردیم برای سری آزمایشات خون، و واقعا با احتمال خیلی ناچیز ما اونجا بودیم، اصلا کسی ما رو تحویل هم نمی گرفت، یعنی قضا و این چیزا هم مشکل داشتیم پشتیبانی. ما این نقشه رو کشیدیم، بچه‌ها رو بردیم، دیدیم که خب ما اینجا باشیم تو اهواز، شیمیایی تو جبهه، تا به ما برسه اصلا با خبر نیستیم چی شده، ما بریم تو جبهه. تو جبهه هم چیزی به اسم اورژانس شیمیایی وجود نداشت، چون هنوز به وجود نیومده بود این حوادث. بچه‌ها رو 4 گروه کردیم، یه گروه فرستادیم آبادان، یه گروه فرستادیم خرمشهر، یه کیفای احیا داشتیم و دارو و این برنامه‌ها، و یه گروه هم همون اهواز بودن. منم با یه گروه رفتیم بیمارستان صحرایی خاتم که تازه داشت درست میشد، رئیسش کی بود؟ مرحوم دکتر رهنمون. رهنمون آقای دکتر رهنمون نیرو هم نداشت هستن. گفتم آقای دکتر ما میتونیم ریکاوری شما رو بگردونیم، پرستار با تجربه داریم، خودم هم هستم، مریض که میاد تو ریکاوری تا منتقل بشه همه کاراشو میکنیم و اینا، و خیلی خوشحال شد و گفتیم خب تو جبهه هستیم، غذامون هم تأمینه، کمک هم میکنیم، شیمیایی اگه رخ بده دست اول مریضو میبینیم چیه، نه اینکه بعدن دیگه غیر قابل کنترل باشه برامون. بعد بچه‌ها رو اونجا گذاشتم و دکتر رهنمون هم یه دفترچه یادداشت همیشه داشت، از این تقویمای سر رسید که روش فوری یادداشت میکرد، مثلا مباحث و اینا رو دائما جلسه میذاشت، خیلی مدیر بود، از عملیات قبل باهاش آشنا بودم. من برگشتم اهواز و اونجا بیمارستان بقایی بودیم که خب عملیاتم شروع شد 6 اسفند 62 که من بیمارستان بقایی بودم، گفتن که بیمارستان خاتم رو زدن و یه سری بچه ها شهید شدن و که داستان اونا مفصله. من قبلش که گفتم که دکتر رهنمون رفتم، دوربینم همراهم بود و ماسکم به کمر زده بودم، ولی خب به عنوان احتیاط میدونستم که اگه شیمه بزن ماسک نباشه بیشتر اون که فایده نداره، ولی همم منو شدیدن مورد سوال قرار ندن که این چیه به کمرت بستی، مثلا جون خودتو دوست داری و مثلا که چی، و هیچ کس ماسک به کمرش نمیبست و همراهش هم نداشت، چون قرار نبود اتفاقی بیفته و کسی فکر نمیکرد. در صورت به دکتر رهنمون گفتم که آیدو که بذار یه عکس بگیریم، گفتش که آره یه عکس بگیر اگه شهید شدیم، تقریبا مورد 2 روز قبل از ماجراست. بعد من دوربین دادم به یکی از بچه‌ها، دستشم یه لرزش داشت، یه کمی هم عکس تاره، بعد خودم اومدم یه عکس گرفتم که پشت سر اون بیمارستان صحراییه و دکتر رهنمون هست و دیگه این آخرین تصویر بود. تو هم بیمارستان خاتم عملیات مجرون عادی داشت، هیچ بوی از شیمیایی هم نمیومد، تنها کسی که بوی رو استشمام میکرد ما بودیم، یعنی به شدت نگران، چون اون صحنه‌های قبلی رو دیده بودیم و میدونستیم این کارایی داره، یه چیزیه، خونده بودیم هم یه مطالبی، همش قدم میزدیم میرفتیم اورژانس میومدیم، تا اینکه یه بعد از ظهری بچه ها گفتن یه سری مریض اومدن و تب و استفراغ